سلام دوستان، وقتتون بخیر. اشرف هستم، مربی کتابخوانی و رشد و توسعه فردی. در ادامه بخش سوم کتاب تقصیر تو نبود میرسیم به بهبود اثرات شرم. با توجه به تعریفی که از شرم داشتیم و تأثیرات مخربی که شرم میتونست روی تک تک ماها بذاره و عواملی که مؤثر بود در تأثیر شرم روی ما، بنابراین همه ما دیگه متوجه این قضیه شدیم که حتی یک اتفاق مشابه میتونه به شکل خیلی خیلی متفاوتی در هر کدوم از ما شرم رو به وجود بیاره و هر کدوم از ما در زندگی امروزمون شرم رو به گونه متفاوت تجربه کنیم. ولی در ارتباط با اینکه هیچ کس شرم رو، کسی نیست که بگه من هیچ نوع شرمی رو تجربه نکردم، تقریبا ما این توافق رسیدیم که اینجوری نیست و همه ما شرم رو تجربه کردیم. فقط شدت و ضعف داره. بعضی از افراد به خاطر شرایط خاصی که داشتن خیلی خیلی بیشتر و برخی از افراد هم خوشبختانه خیلی خیلی کمتر. و باز هم متوجه شدیم که شرم ناشی از دوران کودکی چقدر در زندگی امروز ما تأثیر گذاره و خیلی از رفتارهای امروز ما، خیلی از ترسهای ما، خیلی از نیازهای برآورده نشده ما، خیلی از احساساتی که امروز داریم تجربه میکنیم ناشی از شرمی هست که در وجود ما هست. و اگر ریشه یابی کنیم خیلی از جاها ما به شرم میرسیم متاسفانه. حالا متاسفانه هم میتونم نگم، شاید گفتن این جمله باعث بشه که بحث شرم رو خیلی جدی بگیریم و برای اون قطعا یه کاری بکنیم. تمرینات این کتاب رو جدی بگیریم، خوندن این کتاب رو برای بار دوم، سوم، حتی چهارم جدی بگیریم و هر باری تمرین رو که میخواد انجام بدیم، انقدر تمرین انجام بدیم، انقدر تمرینات رو بنویسیم، انقدر کار کنیم تا بتونیم افرادی که باعث این اتفاقات در ما شدن رو یه مقدار ببخشیم. من نمیگم کامل ببخشیم، من نمیگم کار خاصی انجام بدیم، من میگم در حدی که خودمون به آرامش برسیم اونها رو ببخشیم و باور کنیم که اونها کارهایی رو انجام دادن که من امروز این احساسات رو تجربه میکنم و چون خود من نقشی نداشتم، پس خود من امروز نباید این احساسات رو تجربه کنم. خب بریم سراغ بهبود اثرات شرم. شرم اثرات خودش رو روی ماها گذاشته. الان ما میخواییم ببینیم که ما چقدر تحت تاثیر این اثرات شرم قرار گرفتیم. ما میتونیم بیاییم خودمون رو محک بزنیم با یه سری مواردی که اینجا گفته شده، بیاییم خودمون رو محک بزنیم که من چقدر تحت تاثیر این شرم قرار گرفتم. آیا من آدمی هستم که نسبت به ایرادگیری و انتقاد به شدت حساسیت نشون میدم؟ اگه کسی از من انتقاد کرد یه مرتبه برافروخته میشم، متوجه نیستی چی میگید، کجای این کار اشکال داشته، من تمام تلاشم رو برای این کار کرده بودم. یا اینکه نه، من انتقاد رو میپذیرم، انتقاد کرده چه اهمیتی داره؟ شاید وقتی که گوش بدم و بیام یه تغییری در کارم به وجود بیارم، این باعث بشه که کار من خیلی بهتر دیده بشه. ولی افرادی که اثرات شرم در اونها مونده نسبت به انتقاد سریعا برانگیخته میشن. معمولا یک برخورد دفاعی دارن، سریع میخوان از خودشون دفاع کنن. بین خودشون و دیگران یک دیواری کشیدن، یک فاصله ای هست که این فاصله نمیذاره اونها به اون طرف دیوار برن و ببینن که دنیای ارتباطی دیگه هم هست. همیشه قرار نیست از پشت دیوار با آدم‌ها ارتباط برقرار کرد، میشه وارد دنیای آدم‌های دیگه شد و با اونها یک ارتباط نزدیکتر و سالم‌تر رو برقرار کرد. افرادی که تحت تاثیر شرم زیادی قرار گرفتن معمولاً خیلی از خودشون انتقاد می‌کنن، نسبت به خودشون بسیار سخت گیرن و خودشون نمی‌بخشن به این راحتی. سختگیری بیش از حد به خودشون. بچه شما مدرسه میره، یه امتحان بسیار سخت داده، همه بچه ها نمرشون شده مثلا زیر 13، زیر 14، یک نفر شده 20 و بچه شما شده 19.5. اگه بچه شما نمیتونه خودشو ببخشه، خیلی داره به خودش سخت گیری میکنه. اگر من مادر خیلی دارم سخت گیری میکنم که ماما نیم نمره دیگه، اگه تلاش کرده بودی 20 کلاس تو بودی و تنها 20 کلاس تو بودی. ریشه اینا از کجا میاد؟ اصلا چه اهمیتی داره نوزوانیم یا بیست؟ اصلا چه اهمیتی داره اول شدن یا دوم شدن؟ ولی افرادی که هنوز تحت تاثیر این شرم هستن به شدت نسبت به خودشون سخت میگیرن و خودشون رو نمیبخشن و در واقع آدم هایی هستن که بسیار کمانگرا هستند و شدیداً از شرم اجتناب میکنن، حاضر نیستن با این شرم روبرو بشن. برای یک بارم که شده طرف به زبون بیاره که برادرم رفتاری با من انجام داد که باعث شد من الان اینقدر احساس شرم میکنم. در بچگی این اتفاق توسط عموی من، توسط دایی من، توسط نمیدونم خواهر من، توسط یکی از نزدیکان من به من تجاوز شد و باعث شده که من الان اینجوری باشم. هر نوع تجاوزی فرقی نداره، هر سه نوع تجاوز رو در موردش صحبت کردیم و گفتیم مخربترینش برخلاف تصور همه ما اون تجاوز هیجانی بود که هممون بیشتر تجربه کردیم، ولی اجتناب میکنن و دوست ندارن قبول کنن که اطرافیان اونها با اونها رفتاری انجام دادن که اون رفتار امروز داره به این شکل خودش رو متاسفانه نشون میده. این افراد معمولا خیلی تلاش میکنن که بتونن گاهی اوقات حتی از افراد دیگه سوء استفاده کنن. یعنی یکی از راه‌های اجتناب از شرم سوء استفاده از دیگران هست. همیشه آدم‌هایی که در کودکی مورد آزار قرار میگیرن به هر شکلی، اصلا فرقی نداره، از بحث شرم هم که بیایم بیرون، هر کس که در دوران کودکی مورد آزاری قرار میگیره، آزاری که به طور مرتب تکرار میشه، عدم امنیتی که کودک به طور مرتب داره تجربهش میکنه، در دوران بزرگسالی از اونها اجتناب میکنن، یه تعداد از اونها اجتناب میکنن و خودشون هم سعی میکنن همون سوء استفاده رو از افراد دیگه داشته باشن. چرا بچه‌ای که خودش در کودکی مورد تجاوز قرار میگیره در بزرگسالی هم متاسفانه خودش میشه تجاوزگر؟ عکسش هم هست. فردی که خودش مورد تجاوز قرار میگیره هر نوع تجاوزی به حدی اذیت شده که زمانی که بزرگ میشه تمام تلاشش رو میکنه که کودکان دیگه مورد آزار و اذیت قرار نگیرن و میشه منجی بچه‌های دیگه. ولی اون گروهی که انتخاب میکنند که انتقام بگیرند متاسفانه هیچ وقت نمیتونن توضیح بدن که چرا من دارم این کار رو انجام میدم، چرا من دارم اجتناب میکنم. اصلا شاید نمیدونن که دارن اجتناب میکنن، شاید فکر میکنن نباید بگن، شاید فکر میکنن نباید هیچ وقت یک سری مسائل گفته بشه، اگر بگن نمیدونم برادرشون زیر سوال میره، مادرشون زیر سوال میره، خانوادهش زیر سوال میرن، مدرسهش زیر سوال میره. خیلی از مواقع ترس مانع از این میشه که اصلا این صحبت ها گفته بشه و چون اینها نمیتونن اینها رو به زبون بیارن آسیب میرسونن به بقیه و در واقع حتی میپذیرن که من محکومم به این که تا آخر عمرم این درد رو بکشم، من محکومم به اینکه تا آخر عمرم این عذاب رو بکشم که نزدیکترین فرد زندگی من با من چی کار کرد و چه اتفاقی برای من افتاد. این افراد معمولاً خیلی هاشون میل دارن که موفق بشن، میل دارن که به قدرت برسن، برای که باورشون بر این هست که هر چقدر موفقیت و قدرت بیشتری داشته باشن کنترلشون روی دیگران بیشتر هست و بیشتر میتونن دیگران رو کنترل کنن و اینها عاشق این کنترل کردن هستند. و گروه برعکس اینها که به دنبال موفقیت و قدرت هستند، یه گروه دیگه هم هستند که اصلا هیچ انگیزه برای انجام هیچ کاری ندارن، هیچ هدفی رو دنبال نمی کنن، هیچ برنامه خاصی توی زندگیشون ندارن. آدم هایی هستن بسیار سردرگم، اصلا نمی دونن تعهد یعنی چی، ازدواج می کنن طرف میره تا نیمه های شب میشینه با دوستاش بازی میکنه، میشینه نمیدونم مشروبات الکلی مصرف میکنه، میشینه مواد مصرف میکنه، آخر شب خسته و کوفته و حتی مست و باحاله، بعد میاد تو خونه میگیره میخوابه، انگار نه انگار که خانومی داره، بچه ای داره. و حتی خانوم ها هم همینجور، فرقی نداره. خانم هایی هم که احساس مسئولیت نمی کنن، خانم هایی هم که اجتناب کردن از این شهر، دقیقا همین اتفاق براشون می افته. اصلا فرقی نداره براشون که الان بچه های اینها در چه وضعیتی دارن زندگی می کنن. من نمی خوام هیچ کسی رو زیر سوال ببرم و هیچ کسی رو انتقاد کنم، ولی واقعا ما کم نمی بینیم خانم های جوانی که بچه هاشون رو همینجوری بغلشون توی این خیابونا، حالا یه عده میگن بچه های خودشون هستن، یه عده میگن بچه های خودشون نیستن، اصلا هر چی که باشه بالاخره این یک زنه، بالاخره اون احساس زنانگی باید باشه، اون احساس مادرانه باید باشه. ولی اینها واقعا نمیتونن اون حس رو تجربه نکردن، هیچ وقت ندیدن که امروز بتونن بفهمن و درک کنن، ولی متاسفانه امروز خیلی زیر سوال میرن، امروز خیلی بهشون توهین میشه، امروز خیلی بهشون میگه اینا اصلا به دنبال فروش جوراب نیستن، اینا هزار برنامه دارن. نمیدونم، هیچ چی نمیدونم در مورد اینها، ولی این رو میدونم که اون خانومی که شرم درش خیلی قویه و الان جایی رسیده که دلش میخواد یا انتقام بگیره یا دلش میخواد همچنان اجتناب کنه، هر رفتاری ممکن ازش سر بزنه، میتونه هر نوع بی‌تعهدی رو نسبت به دیگران داشته باشه و میتونن هر نوع انتظار غیر واقع بینانه از دیگران داشته باشن و دارن و دارن. اگر که در اطرافتون داشته باشید بچه هایی که در کودکی بسیار سختی داشتند، پدر و مادر خیلی غیر قابل پیشبینی داشتند، به سختی بزرگ شدند، خیلی اذیت شدند، خیلی واقعا بهشون ظلم شده، به این بچه ها هیچ وقت مورد توجه نبودند، شاید یه روزی یه خاله، یه عمه، یه دایی، عموی، کسی یه نگاه محبت آمیزی به این کرده، کسی یه هدیه برای اینها خریده، ولی انقدر نامهربونی ها در حق اینها زیاد بوده که اصلا اونها رو خونسا میکرده و از بین میبرده. الان شما میبینید اینها وقتی که بزرگ میشن خیلی هاشون چقدر از عالم و آدم طلبکارن، همه باید یه کاری برای اینها انجام بدن، میدونید از دنیا طلبکارن، دنیا حق اینها رو خورده. یه روز نفرشون صحبت میکرد میگفت من نباید بمیرم، دنیا یک زندگی به من بدهکاره. ببین مثلا ما ممکنه بگیم فلان چیز رو ما از دنیا به ما بدهکاره، ولی اون میگفت دنیا یک زندگی به من بدهکاره، من هنوز زندگی نکردم. و اینها متاسفانه وقتی این چیزها رو میشنویم متوجه میشیم که متاسفانه شر تا چه اندازه میتونه واقعا فلج کننده باشه و زندگی آدم ها رو کلن از این رو به اون رو کنه. خیلی از آدم ها وقتی که میخوان در برابر اون شرمی که دارن و شرمی که تجربه کردن میخوان یه برخورد داشته باشن، رفتاری که انتخاب میکنن یک رفتار منفعلانه است. یک رفتار منفعلانه. یه نمونهش اصلا سعی میکنن نادیده بگیرن، بروی خودشون نیاد. دیدید آدمایی که یه اتفاقی براشون میفته، مثلا یه بچه توی یه جمعی مامانش از دستش عصبانی میشه، یه سیلی محکم میزنه تو گوشش، صورت بچه سرخ شده، دلش میخواد گریه کنه، دلش میخواد داد بزنه، ولی اون شرمی که الان توی اون جمع داره و اتفاقی که جلوی بقیه براش افتاده سعی میکنه اصلا به خودش نیاره، با یه حالت بغضی که در گلو داره میگه بچه پس چرا پا نمیشید بریم بازی کنیم، انگار نه انگار میخواد بگه، انگار نه انگار که این اتفاق برای من افتاده. منفعلانه برخورد میکنه، ولی آیا واقعا انگار نه انگاره؟ آیا واقعا این بچه میتونه فکر کنه که هیچ اتفاقی براش نیفتاده؟ قطعا نه، اتفاق افتاده، ولی این بچه سعی میکنه منفعلانه برخورد کنه و کاملا نادیده بگیره قضیه رو. گاهی اوقات روشی که انتخاب میکنن روش انزوا طلبیه. افرادی که شرم رو تجربه میکنن زمانی که یکم بزرگتر میشن یا حتی در دوران بچگی، وقتی که شرم رو چندین بار تجربه میکنن و متوجه میشن که این رفتاری که داره با اینها میشه رفتار عادی نیست. ببینید، شاید یه بچه یک ساله، یه بچه دو ساله که خیلی هنوز درکی از زندگی نداره، فکر میکنه که زندگی یعنی همین، یعنی پدری که اینجوری برخورد میکنه، مادری که اینجوری برخورد میکنه و هر اتفاقی که میفته میتونه که اتفاق طبیعی باشه، اصلا این یعنی معنی زندگیه. ولی زمانی که یکم بزرگتر میشن، یکم ارتباط با بقیه بیشتر برقرار میکنن، متوجه میشن نه، اصلا این زندگی نیست، خیلی بقیه با اینها متفاوت هستن و تازه متوجه میشن چه بلایی داره سرشون میاد. برای همین میرن و منزوی میشن، گوشه‌گیر میشن، ترجیح میدن یه گوشه‌ای باشن و خیلی ارتباطی با کسی برقرار نکنن. این روش دومی هست که این افراد انتخاب میکنن. گاهی اوقات دقیقا برعکس، یعنی عکس انزوا طلبی، میان و یه سری رفتارهای نمایشی انجام میدن که دیده شن، هر کاری انجام میدن که دیده بشن، حتی کار خلاف دیده بشن. بچه میدونه اگر این کارو بکنه الان تنبیه میشه و سختم تنبیه میشه، ولی این کارو میکنه و میدونه که تنبیه میشه و تنبیه هم میشه، ولی خوشحاله که دیده شد و بهش توجه شد. گاهی اوقات حاضر هر کاری رو برای یک نفر انجام بده که طرف دست بکشه رو سرش، بگه دست درد نکنه پسرم، دست درد نکنه دخترم. همینو میخواد، خودشو به زحمت میندازه، به درد سر میندازه، کاری که در حد توانش نیست رو انجام میده، فقط به خاطر اینکه یک جمله محبت آمیز بشنوه. اینها وارد جمع میشن، اینها با آدم ها ارتباط برقرار میکنن، اینها هر کاری رو برای دیگران انجام میدن، اینها دست به رفتارهای نمایشی زیاد میزنن. اینها اولویتشون در زندگی خودشون نیستند. بچه میدونه که اگر که مثلا این بار رو برای این فرد بخواد جا به جا کنه واقعا اذیت میشه، ولی اولویت خودش نیست. اولویت اینه که این کار رو انجام بده و اون محبت رو دریافت کنه و ذوق میکنه وقتی که این محبت رو دریافت میکنه. حتی در بزرگی هم همینجور، در بزرگسالی هم ما میبینیم آدم بزرگهایی که اصلاً اولویت اول خودشون نیستن، اولویت اول همه هستن غیر از خودشون. کار نمیدونم همسایه هفت و کوچه اون طرفتر رو هم معذرت میدونن برن انجام بدن، ولی وقتی میان تو خونه دیگه حال ندارن، لیوان چایی که خوردن لیوانشون رو برن بذارن داخل ماشین ظرفشویی، از بس خستن، از بس کار بیمزد انجام دادن فقط برای اینکه محبت دریافت کنن. و بعد میان میشینن با چه حس خوبی تعریف میکنن، امروز نمیدونم بی بی کلثوم رو دیدم، فلان بار رو براش جا به جا کردم، تا یک ساعت فقط داشت دعام میکرد، میگفت کاری که بچه هم برای من نکردن تو برای من میکنی، اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. اولویت اول زندگیت کیه؟ تو به کیا متعهد هستی؟ آیا تو به اولویت اول زندگیت رسیدی؟ آیا تو به اون افرادی که نسبت به اونها متعهد بودی رسیدی؟ کارهای اونها رو انجام دادی؟ و بعد الان میای میری برای هفت نسل قریبه تر کار این چنینی انجام میدی؟ داریم چی کار میکنیم؟ اینها نشونه های کم بوده، اینها نشونه های احساس شرمی هست که امروز ما میخواییم با تاییدی که از دیگران میگیریم جبرانشون کنیم. آدم هایی میشن بسیار کمالگرا که تمام تلاششون رو میکنن که اشتباه نکنن و همیشه مورد تایید قرار بگیرن و حتی گاهی اوقات کاری رو انجام نمیدن که مبادا در این کار شکست بخورن. کمالگرا میشن و یه جوری از شرم بیشتر اجتناب میکنن، برای اینکه اگر در کارشون شکست بخورن دوباره احساس شرم میکنن، اگر کارشون رو کامل نتونن تموم کنن دوباره احساس شرم میکنن. من نمیگم شکست بخورن، کامل انجام نشه، من میخوام کاری رو شروع کنم، 70% شرایط فراهمه، کار رو شروع میکنم. ولی این آدمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم نمیتونه وقتی که 70% شرایط فراهمه کار رو شروع کنه. میگه بذار تلاش کنم 100% شرایط فراهم بشه که بعد دیگه دوباره مجبور نشه شرم بیشتری رو تجربه کنه. در حالی که من نوعی مثال میزنم، اگر که 70% شرایط فراهم بود و کار شروع کردم و اونجوری هم که باید پیش میرفت پیش نرفت، میگم خب پیش نرفت دیگه، باید روشم رو عوض کنم، احساس شرم نمی کنم، به کسی بدهکار نیستم، مسیر رو رفتم، متوجه شدم این مسیر اشتباهه، باید تغییر مسیر بدم، تغییر مسیر میدم. ولی اون آدم اگر این اتفاق براش افتاد احساس شرمش مضاعف میشه، اصلا به صورت تصاعدی بالا میره، مضاعف که چه عرض کنم، به صورت تصاعدی شروع میکنه بالا رفتن و واقعا اذیتشون میکنه و واقعا نابودشون میکنه و شدیداً دچار خود سرزنشی میشن. آدم هایی که به طور مرتب دارن خودشون رو سرزنش میکنن، یا اصلا خودش یاد گرفته خودش رو سرزنش کنه، یا اینکه از بس دیگران سرزنشش کردن اونم یاد گرفته که خودش رو سرزنش کنه. حتی گاهی اوقات از اینکه بقیه خودشون رو سرزنش کنن میره مانعشون میشه. تو چرا اینقدر داری خودت رو سرزنش میکنی؟ ولی خودش رو سرزنش میکنه. یه زن و شوهر من دیدم، یه اتفاقی افتاده، هر دوتاشون هم نقش داشتن و وقتی که مرد داشت خودش رو سرزنش میکرد، خانمش رفته بود گفته بود خاک بر سر من، من باعث و بانی این کار بودم، تو چرا داری خودت رو سرزنش میکنی؟ 10 بار میگه خاک بر سر من. چرا خاک بر سر من؟ بابا دو نفرتون یه اشتباهی رو مرتکب شده، الان یه اتفاق مالی افتاده، حل میشه، تموم میشه. این همه سرزنش برای چیه؟ این همه احساس شرم تا کی میخوایم ما با خودمون حملش کنیم؟ یه جایی باید این بار رو زمین بذاریم، یه جایی باید این شفقت ورزی رو یاد بگیریم، یه جایی باید شفقت در حق خودمون روا بداریم و شفقت دیگران رو هم پذیرا باشیم. پادزهر شرم شفقته. این جمله خیلی مهمه دوستان، پادزهر شرم شفقته. اگر میخواید این شرم رو کمش کنید و از بینش ببرید، فقط باید شفقت ورزی رو تمرین کنید و یاد بگیرید خودتون به خودتون شفقت بورزید تا دیگران همین کار رو یاد بگیرن. پیش اومده براتون یه مهمانی دعوت میشید، میرید صابخونه واقعا زحمت کشیده، در حد خودش تلاش خودش رو کرده، 10 بار از شما معذرت خواهی میکنه، وای تقصیر من، من چی من ول کردم، 2 دقیقه رفتم دم خونه همسایه و بیام نمیدونم برنجم فلان شد، خورش رو میخواستم ساعت 4 بذارم اینجوری شد نشد ساعت 6 گذاشتم، الان اصلا جا نیفتاده فلان شده، فقط داره از این قضا ایراد میگیره. اگه غذا خورده بشه سر سفره تمام بشه، وای خیلی کم بود، خیلی کم بود، همش تموم شد. نه، غذا خوشمزه بود که تموم شد. اگه غذا خیلی زیاد بشه و واقعا اضافه بیاد، هیچ کس نخورد، هیچ کس دوست نداشت، غذا خیلی بدمزه بود. یعنی هر کاری که دیگران میکنن مقصر منم؟ چقدر خود سرزنشی. حالا من بیشتر این قسمت واقعا مخاطبم خانم ها هستن. چرا؟ چرا این همه معذرت خواهی؟ چرا این همه ببخشید؟ عزیز من، تو میهمان داشتی، 2 روز درگیر، 3 روز، 4 روز، نمیدونم چند روز درگیر این میهمانی، از صبح تا حالا از آشپزخونه بیرون نیومدی، یک ناهار ننشستی درست و با حوصله بخوری، این همه معذرت خواهی برای چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ اصلا فرض غذا خراب شد، خب خراب شد، بلون سرآشپزای حرفه‌ای هم ممکنه یه موقع غذا رو خراب کنن، هر کسی ممکنه یه جایی اشتباه کنه، هر کسی ممکنه جایی یه کاری رو اشتباه انجام بده، دلیلی نداره این همه ما خودمون رو سرزنش میکنیم. بابا انسانیم، علتش اینه که یه کوله باری از شرم رو انداختیم رو دوشمون و داریم همینجور با خودمون حملش میکنیم. و متاسفانه چون پادزهرش رو استفاده نمی کنیم، این کیسه همینجور لحظه به لحظه سنگین و سنگین و سنگین تر میشه تا یه جایی که ما رو زمین میزنه، تا یه جایی که زمینمون میزنه و دیگه واقعا توان روبرو شدن با آدم ها رو نداریم، توان یک ارتباط صحیح رو نداریم، هیچ کس نمیتونه بیاد یک کلمه حرف با ما بزنه، آدم بسیار زورگویی میشیم، کنترلگری میشیم، اصلا یه آدم خیلی عوض میخوام اصلا حال به هم زنی میشیم. مردم هم حق دارن، حق دارن که یه همچین آدم هایی رو خیلی دوست نداشته باشن. گاهی اوقات اینقدر اون شرم رو ما در بیرون از وجود خودمون به صورت خشم نشون میدیم که آدم ها واقعا جرأت نزدیک شدن به ما رو ندارن. با کوچکترین مسئله که پیش بیاد داد میزنیم به خودمون، به دیگران، به همه راحت فوش میدیم و بد و بیراه میگیم، اهانت میکنیم، قضاوت میکنیم، انتقاد میکنیم، دیگران رو تحقیرشون میکنیم، خودمون رو تحقیر میکنیم و واقعا کم نیستن آدم هایی که در این احساس حقارت غرق شدن. خیلی تلاش میکنیم اینا رو بیاریم بالا. به خدا تو خیلی توانمندی، تو خیلی کارها داری انجام میدی. ببین من الان میتونم 10 تا کار مثال بزنم که تو این 10 تا کار رو فقط در طول امسال انجام دادی. اینو که کار نیست. چی کار کردم؟ هنر کردم. و اون احساس حقارت داره نابودشون میکنه این آدم ها رو. و بازم میگم قدرت و کنترل. گاهی اوقات اون شرم خودش رو در دنیای بیرون به شکل قدرت و کنترل میخوان نشون بدن. همه تسلط دارن. دخترش 27 سالشه، پسرش 28 سالشه، بچه ها بزرگن. اگر به زمان ما بود این بچه ها دیگه الان ازدواج کرده بودن و هر کدومشون حداقل یکی دو تا بچه رو داشتن. درسته؟ توی سنی 27-8 سالگی، حالا از زنی که همسن سال خود من باشه، هر کدوم یک یا دو بچه داشتیم. ولی اینها هنوز مامان برمیگرده بهش میگه که مامان چرا شامتو کامل نمیخوری؟ مامان پاشو برو یه دوش بگیر. مامان لباس چروک اتو کن میخوای بری بیرون. جمع کنیم این چیزها رو. بابا بچه ها بزرگ شدن. اینها الان دیگه باید خودشون آقا یا خانم یک خونه باشن. حتی اگه شرایطش رو داریم و این امکان برامون هست، اجازه بدیم برن مستقل زندگی کنن تا بزرگ بشن، حتی اگه نمیخوان ازدواج کنن. چسبوندیمشون به خودمون و داریم برای کوچکترین جزئیات زندگی اینها تصمیم میگیریم. الان عزیزی تعریف میکرد، میگفت که من به عروسم گفتم چرا حامله شدی و عروس من حسابی ناراحت شد و خیلی مثلا اخم کرد و تخم کرد و دیگه با من راحت حرف نزد. خیلی طبیعیه، چه ربطی به من داره که عروس من حامله است؟ گفتم مگه شما میخواید نوتو نگه داری؟ گفت نه. گفتم خب کی به ما اجازه میده که در خصوصی ترین رابطه بچه همون هم دخالت داشته باشیم؟ از کجا میاد این کنترل؟ از کجا میاد این که ما اینقدر احساس قدرت میکنیم؟ از کجا میاد؟ بذاریم بریم بچه ها برن زندگیشون رو بکنن، یاد بگیرن. اون شرم خودمون حداقل سر بچه های خودمون خالی نکنیم به شکلهای دیگه. اینقدر از اینها انتقاد نکنیم، اینقدر اینها رو زیر سوال نبریم. اینها فردا تمام این بلاها رو سر نسل بعد میارن و این همینجور داره تکرار میشه. خوشبختانه الان خیلی کمتره، ولی باید مراقب باشیم. ما باید مراقب باشیم چجور بچه هایی داریم تربیت میکنیم. خیلی از مواقع این آدم هایی که شرم در اونها باقی مونده میان احساس شرم رو در کس دیگه به وجود بیارن که خودشون رو آروم کنن. برادر احساس شرم داره خودش به خاطر اتفاقاتی که در بچگی براش افتاده، برمیگرده به خواهرش میگه تو خجالت نمیکشی اینجوری میری بیرون؟ یه نگاه میکنه میگه من چجوری دارم میرم بیرون با این لباسا؟ لباسای من چشه؟ مامانه برمیگرده میگه چشه، لباساش خیلی هم لباسای درستی، اصلا مشکلی نداره. زورش به این نمیرسه به مامانش. یک بار شد یه قضایی حسابی برای ما درست کنی؟ صبح تا شب توی این خونه معلوم شماها دارین چی کار میکنین؟ احساس شرم بدن به بقیه. دختر به مادر، مادر به دختر، مادر به پدر، همینجور داری میچرخه توی خونه هامون. به دوست، به رفیق، به اون افرادی که باشون در ارتباطیم، خواهر، برادر، به هر کسی. اگر میخواید ببینید که چقدر آدمهایی هستید که تونستید روی خودتون کار کنید، نگاه کنید ببینید آدمها در کنار شما چقدر احساس عزت نفس میکنن، چقدر عزت نفسشون احساس میکنن بالاست وقتی در کنار شما قرار گرفتن. یا این که نه، در کنار شما ترجیح میدن هیچی نگن، برای که میدونن هرچی بگن شما اینا رو زیر سوال میبرید. شما رفتی خونه خواهرت، با خواهرت ارتباطت خیلی نزدیکه، بشقاب اومده گذاشته جلوی شما، بشقاب یه لکی کنارشه، مثلا داخل ماشین ظرفشویی گذاشته شده، این تمیز نشده. شما بر میگردی به خواهرت میگی بشقاب کثیفه. خیلی کار ساده ای هستا و این رو به خاطر این میدونید که خیلی من با خواهرم راحتم، ولی همین باعث احساس شرم در خواهر من میشه. اگه خیلی این قضیه برای من مهمه، جوری که اون متوجه نشه پاشم یه دستمال بردارم یه کوچولو خیسش کنم بیام و اون یه بکشم آروم تمیزش کنم تمام شه بره. اگرم میدونم به خاطر ماشین ظرفشویی که این اتفاق افتاده میوه که میخوام مصرف کنم و اون طرف بشقاب بذارم، همجای بشقاب که یسیف نیست که. ولی ما به راحتی احساس شرم رو به دیگران منتقل میکنیم. اینها خیلی کوچیکه. بیرون نمیدونم چای میخوری، خواهر جون استکانات هم دیگه باید بذاری تو وایتکس. به من چه؟ ببینید چقدر ساده. خواهرمه بابا، خواهر من با خواهرم خیلی راحت تر از این حرفا. آره من اینقدر با خواهرم راحت هستم که اگر ببینم استکاناش به عنوان مثال اینجوری هست، پا میشم خودم براش میذارم داخل وایتکس و میشورم، هیچ اشکالی هم نداره. ولی وقتی زیر سوال میبرمش که چرا اینجوریه، دارم احساس شرم ایجاد میکنم و اصلا فکرشم نمیکنم که حتی اینها هم یعنی احساس شرم، حتی اینها هم یعنی کنترل. ولی اون زمانی که پا میشم این کارو براش انجام میدم، نگاه کنم به نیت درونی خودم، آیا واقعا دوست دارم به خواهرم کمک کنم؟ آیا بعد این باورم که اون اصلا نمیرسه به این کارها و خودش هم از این شرایطی که داره ناراحته، پس پاشم من یه کاری براش انجام بدم؟ آیا از این میاد؟ آیا از این میاد اشکالی نداره. ولی اگر غیر از این هست کاملا باید مراقب باشیم. گاهی اوقات ما به حدی در ارتباط با شرم بد برخورد میکنیم، با دیگران برخوردهای بدی داریم که اصلا بقیه لقبهای مختلفی ممکنه به ما بدن. مثلا برمیگردیم در مورد یه نفر صحبت میکنیم، میگی وای طرف خیلی وحشیه. ببینید این هر از کجا میاد؟ این که اصلا آدم نیست، اصلا رفتاراش مثل رفتار آدم ها نیست. این از کجا میاد؟ ما چجوری به خودمون اجازه میدیم در مورد بقیه این مدلی حرف بزنیم؟ من قربانی بودم و الان دارم قربانی بودن خودم رو با یک همچین القابی که به دیگران میدم سر دیگری خالی میکنم، دارم شرمم رو تخلیه میکنم. ولی چجوری؟ به جای شفقت ورزی میام یه نفر رو وحشی خطاب میکنم، به جای شفقت ورزی میام سر یه موضوع علکی داد و بیداد و هوا را میندازم و هرچی از دهنم در میاد که نباید در بیاد به طرف مقابلم میگم. حواسمون به شرم باشه دوستان. حواسمون به تأثیراتی که شرم در زندگی ما میذاره باشه دوستان. شرم واقعا مسئله دست و پاگیریه. شرم به شدت زندگی امروز ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده. و ما هستیم که باید در یک فرایند دائمی، چیزی نیست که تمام بشه، ما باید در یک فرایند دائمی روی این شرممون کار کنیم و روز به روز شرممون رو کمتر و آرامشمون رو بیشتر کنیم. همین امروز من 55 ساله ممکنه یه موضوعی برام پیش بیاد که احساس شرم کنم. پس من نمیتونم بگم همه شرم من مال دوران کودکی بوده. امروز هم ممکنه برای من مسئله پیش بیاد. برای همین هست که میگم این یک فرایند دائمیه. مثلا شما به عنوان مثال بذارید، مثال از خودم بزنم. من سال شاید 79-80 بود بیمارستان کار میکردم، بعد بچه کوچیک داشتم، شب اصلا نخوابیده بودم، صبح خیلی خسته و خوابالود بعد 7 پا میشدم میرفتم سر کار. ساعت 7 پا شدم، تونتون لباس پوشیدم رفتم سر کار. بعد اون زمان بیمارستان صدوقی ما باید چادر سرمون میکردیم. من وارد حیات بیمارستان که شدم، یکی از همکارا اومد گفت که خانم رجایی. گفتم بله. گفت که چرا با دامن اومدی سر کار؟ بعد من نگاه کردم، شما فکر کنید یه دامن مشکی بلند چادر سرم و چه فرسی. حالا ساعت 7:30 من الان باید کارت بزنم، الان باید برم سر کار. حالا اون موقع اینجوری نبود اسنپ بگیر و اسنپ وایس من کارم رو انجام بدم و این بازی ها نبود دیگه. و من دیگه خب بنده خدا فقط چیزی که گفت، حالا این همکار من رو دید، گفتم پس ببین برو تو بخش بگویم چی مسئله پیش اومده، من سریع میرم و برمیگردم خودم رو میرسونم. ببینید اونم یه احساس شرمه، احساس شرمه. توی سن 31 سالگی 32 سالگی برای من اتفاق افتاده و زمان برد تا من این احساس شرم رو بخوام در خودم حلش کنم. و جالب بود که امروز دوباره یادم اومد، با اینکه مدت ها بود من دیگه اصلا یاد نکرده بودم از این قضیه. همکارم هم بسیار آدم شریفی بود، بسیار آدم شریفی بود، یعنی یکی از آقایون بسیار بسیار مؤدب مجموعه، که شاید هر کس دیگه بود میگفت، میخندید، شوخی میکرد، این میتونست حتی یه مدتی یه جوکی باشه که بگم و همکارا همه حتی خود منم باشون بخندم، ولی به هیچ عنوان من هرچی تعریف کردم خودم این جریان رو برای دوستان تعریف کردم، هیچ وقت از دهان این فرد در نیومد که این اتفاق افتاد. ولی اونم یه شرم بود بچه‌ها. پس ما در یک فرایند دائمی کسب شرم و کسب شفقت باید باشیم. شرم رو تجربه میکنیم، به خودمون شفقت بدیم. شرم رو تجربه میکنیم، شفقت دیگران رو پذیرا باشیم. شفقت بقیه رو بپذیریم. روز مادره، بچه من رفته بنا به صلاح دید خودش برای من هدیه خریده. زحمت کشیدن. رفته مثلا نمیدونم کرمی خریده که استفاده خودش بیشتر از منه. کرم تو چم؟ بگو من این دفعه دوست ندارم کسی استفاده کنه. ولی بپذیر، بپذیر که برای روز مادر برای تو هدیه خریدن. بعد از این همه سال میبینم آقای شاخه گل دستشونه اومدن خونه. خب سال بعد همین شاخه گل هم در کار نیست، یا اگر هدیه دیگه باشه با زور، اون دیگه هدیه نیست اسمش. پذیرا باشیم شفقت رو. و این رو گفتم به صورت یک فرایندی که دائما باید در حال جریان باشه. و بچه ها این رو هم ما بدونیم که من، شما و هر آدم دیگه روی این کره خاکی شرم رو تجربه کرده و امروز هم در حال تجربه شرم هست و تا زمانی که زندگی میکنه شرم رو تجربه میکنه. پس ناراحت این نباشیم که داریم شرم رو تجربه میکنیم. اگر امروز در یه جمعی قرار گرفتیم و یه نفر یه برخوردی که نباید با من داشته باشه با من داشت، من به قول خودمون، اصطلاحاتی که خودمون به کار می‌بریم، زمین دهن باز کرد و من رفتم زمین، غرق زمین شدم، نمیدونم اصلا همینجور عرق داشت از سر و رو می‌ریخت. چه اتفاقی افتاده؟ تو داری شرم رو تجربه می‌کنی، تجربهش کن. یه نفر یه حرفی میزنه، ما واقعا احساس شرم میکنیم، 10 نفر دیگه دارن میگن نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، اصلا ما دیگه صدای اونها رو نمیفهمیم. صدای اونها رو هم بفهمیم، اونها دارن میگن نه اینجوری نیست، یه نفر اومد این حرف رو زد، ما میشستیم به حرف اون یک نفر. زمانهایی که این مدلی هستیم، هنوز بچه ما شرمهای حل نشده در درون خودمون داریم و هنوز دوست داریم اون شرم رو تغذیه‌اش کنیم. شرم با شرم تغذیه میشه، درد با درد تغذیه میشه، رنجش با رنجش تغذیه میشه، هر چیزی با مثل خودش تغذیه میشه. درسته؟ پس وقتی که من شرمی رو تجربه میکنم و دوست دارم، یعنی شرم رو به اون شفقت ترجیح میدم، هنوز من شرمهایی در درون خودم دارم. هر چقدر روی شرمهامون بیشتر کار کنیم، مطمئن باشید روی شفقت خودمون هم کار کردیم. یعنی هر چقدر که روی شرمهامون کار کنیم و اونها رو کم رنگ تر کنیم، در واقع داریم پذیرش شفقت رو پر رنگ تر میکنیم. برای اینکه جمله پرتکرار این کتاب، شفقت پادزهر شرمه. خب ممنونم دوستان، این قسمت هم به پایان رسید. امیدوارم استفاده لازم رو ازش برده باشید. در ارتباط با شفقت هم در قسمت دوم، در وایس دوم، به اندازه کافی توضیحات داده شد. انشاءالله در وایس بعدی در ارتباط با مواجهه با رنج با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. برای همتون آرزوی موفقیت دارم، آرزوی زندگی رو دارم که در اون زندگی به طور مرتب فرایند شرم و شفقت در جریان باشه. موفق باشید.